الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله حضرت در خطبه مبارکه 223 در رابطه با این آیه قرآن که می فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، شروع کردن که انسان رو ترسیم کنه و ریشه های این نپذیرفتن ربوبیت حق را برای انسان معنا کنه و جایگاه اطاعت انسان را و اون سبا یاد خدا را بر ما بنمایانه. شما می دانید که انسانی که عالم نداره، این انسان به جهت آن است که جایگاه حرکات خودش رو به شکل مستمر نمیشناسه. بعضی انسان ها اهل وقت نیستن، شنیدیم دیگه، نمیتونه خودش رو در یک حیطه وسیع معنیدار پذیرفتنی داشته باشه. چون نمیتونه خودش رو داشته باشد و پسندیدنی داشته باشه، همواره هی خودش رو عوض میکنه، هی از این خود به یه خود دیگه میندازه خودش رو، از این عالم به عالم دیگر میره. در واقع عالم ندارد، وقت ندارد. چرا اینجوره؟ چون که این عالم معنی وسیعی از خودش نمیشناسه، جایگاه خودش رو در هستی نمیشناسه، جایگاه خودش رو برای خودش نتونسته پیدا کنه. این عالم، این آدم، آدم گم شده، آدم گم شده، انسان گم شده ما بهش میگیم. انسان گم شده، حتی آدم معمولی که گم بشه مگه چطوریه؟ خودش رو در اون جایگاهی که میخواد باشه و براش پذیرفتنیست نمییابد. در جایگاهی که براش غریب است و نمیتونه اونجا بمانه مییابد. در واقع انسان گم شده اینجور نیست که جا ندارد، جایی که براش بقا و سکینه و سکونت داشته باشه ندارد، مسکن ندارد، محل سکینه ندارد. انسانی که رب خودش رو نشناسد در این عالم بی مسکن است. چون خودش رو گم کرده است، این خود گم کردگی انسان را بی مسکن می کند. این عالم نه مسکن دارد نه مسجد. ما در روایت های دینی داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان که خداوند برای من کل عالم را مسجد قرار داده است، که به استناد همین هم بسیاری حکمای فقهی مطرح میشه. خب پس وقتی برای کسی کل عالم مسجد است، یعنی چی؟ یعنی یه انسان دینی، یعنی کل عالم جای بقاست، جای خلوت است، جای یگانگی است. حالا عکسش برای یک انسان غیر دینی، یعنی کسی که اسلامیت نمیشناسه، حساب کنید خانش هم مسجدش نیست، خانش هم مسکنش نیست. حالا حضرت می فرماند که چرا انسان طوریست که جایگاه ربوبیت حق را گم میکنه و خودش را گم میکنه. سیر بحث اون جلسه تا اینجا بود که حضرت گفتن این انسان خصوصیاتش اینه، و بعد گفتن ای انسان تو با این خصوصیات چرا به خودت رحم نمی کنی؟ و بعد فرمودن چاره دردت رو باید با یک تصمیم محکم پیدا کنی، و اگر متوجه شدی که چه دردی داری می فهمی که درمانت چیست. کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. می رسی به این که باید اطاعت حق کنی و به ذکر حق مانوس باشی. بر می گردیم حالا با این صفحه از بحثی که حضرت فرمودن، دوباره باید خطبه را نگاه کنیم. فقط التفات بفرمایید، خطبه از اندیشه یک حکیم عظیم مطلقی، مطلق در دایره بشری بیرون آمده است که زوایای زیادی رو حکیم مطرح میکنه تا جایگاه سخنش رو به ما نشان بده. من در بحثای تفسیری، تفسیر قرآن، اونجا بر اساس فرمایشات خداوند عرض شد که خداوند در بسیاری از آیات جایگاه بندگی را بر ما روشن میکنه. وقتی جایگاه بندگی روشن شد، دیگه خودمان شوق و ولع بندگی رو خواهیم داشت. عمده اینه که ما تلاش کنیم جایگاه بندگیمون رو پیدا کنیم. انسانهایی که وطن دارن، عالم دارن، جایگاه بندگیش رو پیدا کرده است، ببینید راحت میتونه در این جایگاه بماند. چرا ما وقتی یه نمازی میخواییم بخونیم زود در میریم؟ جایگاه بندگی را نمیشناسیم، در این جایگاه نمیتونیم بمانیم. اگه ما بتونیم جایگاه بندگی را بشناسیم، این جمله‌ای که اون جلسه با این جمله ختم کردیم بحث رو، اصلا ول نکنیم. ببینید حضرت بعد میفرماند وکن، یعنی حالا این جور باش که لله مطیع، یعنی جایگاه اطاعت از حق و انس با حق رو حضرت میخوان نشون بدن، و این خیلی ارزشمند است. پس آیه خداوندی اینه دیگه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این یه خطاب است به ما، ای انسان چه شده است که تو به رب کریمت مغروری، عصیانگری؟ هر چه بخواید این غرک رو معنی کنید گیر میکنید. لغت مهم نیست، فضای این خطبه اصلا این قرکه انسان را برای ما روشن میکنه. حالا در جاش اگر لغت خیلی معنیای حاشیه‌ای داره، از اینجا معلوم است که یه نوع شیفتگی به غیر حال از خود خطبه در میاد. مطلب باعث میشه که توجه به رب از بین بره. پس دوباره دقت کنید، میگه ای انسان چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرد؟ وقت یه مرتبه حضرت از اینجا وارد یه نکته میشن که این انسانی که در مقابل پروردگارش به غیر نظر دارد و گول خورده است، این انسان خصوصیاتش این است: ادحد و مسئول حجتن و اقتع و مقتر معذرتن لقد ابره جهالتن به نفسه. این انسان اینه، این موقعیت انسان است که در دلیل آوردن بسیار ناتوان هست، باطل. در عذرخواهی به جهت فریبش بسیار بریده از دلایل. لقد ابره جهالتن به نفسه، بر نادانی و دیوانگی خودش پای فشار مستمر. اینه دیگه انسان. همینجا عرض کنم این شما، اینم تاریخ، هر وقت انسان منحرف شد در تمام تمدنها، در تمام تمدنهایی که ما در صحنه تاریخ میشناسیم، هر وقت انسان منحرف شد، اون وقتی است که به خود بالید و حق محروم شد. یک نگاه به تمدن، اصلا اومانیسم اینا دیگه خودتون میشناسید، اومانیسم یعنی انسان مداری. همیشه این آمده است که بگید شما به خودی خود هیچید، هیچ اوست که اوست. و همیشه تمدنهای منحرف آمدن بگن خودمون ملاک ارزیابی هستیم، غیری میخوام چه کار. چه تمدن یونان که عقل بشر رو محور قرار داد در مقابل دین، و چه تمدن روم که میل بشر را ملاک قرار داد به جای دین، چه تمدن جدید که عقل و میل بشر را، یعنی رنسانس، جمع بین رومیت هست و یونانیت. اصلا این هومانیسم یا اومانیته یعنی ادب یونانی. حالا تاریخ رو نگاه کنید، عرضم اینجاست که به چیزم که رجوع کنید، به جهالت دوران جاهلیت عربم که رجوع کنید، حرفشون این بود که پیامبر میخوایم چی کار، مگه خودمون چی؟ یعنی اون روح اساطیری را، اون خدایگان بازی را، بت پرستی را، اله پرستی را برای خودشون بر اساس اندیشه خودشون ترسیم کردن. اشتباه نکنید، بت پرستا الهه نمی پرستیدن، اون چه بر الهه ها تصور کرده بودن می پرستیدن، یعنی تصورات خودشون رو می پرستن. دین اومده میگه تو خودت را بده، حق را جا خودت بیار. هر تمدن انحرافی، چه تمدن خدایگانداران، چه تمدن نفسانیت داران، میگه نه، خدا را نمیارم جا خودم، خدا را میارم به استخدام خودم. برای همین امروز شما در غرب میبینین دین هست، اما دین در استخدام بشر، نه بشر در استخدام دین. یه وقت است بشر خودشا میده، یه وقت که خود نباشد دین و حکم خدا جاش باشد، یه وقت است نه، دین رو در اختیار خودش میگیره. این دیگه همان خودپرستی و هواپرستی است. اینجا حضرت میفرماد انسان، این یا ایها الانسان، حالا میفرماد انسان چیه؟ ادهد و مسئول حجتن. این وقتی به خودی خود واگذار بشه، یعنی خودش بخواد در صحنه میدانداری کنه، خود برای خود فرهنگ تدوین کنه، بسیار حد حجتش باطل است. در مقابل سوالها حرفای پرت و پلا دارد، ادعاهای باطلی دارد، حرف ندارد وقتی که بخواد بر محوریت خودش حرف بزنه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده این نگاه رو بندازیم به عالم، ببینید چقدر این حرف درست است. حرف ائمه فقط کافیست ما نگاه ائمه را بگیریم و به عالم بندازیم. یه وقت است دیدید، یه وقت است آدم از اروستالا یه چیزی را با یک سلیقه نگاه میکرد، یه وقت یه انسان خوشدلی میاد میگه آقا نه اینجوری نگاه کن، آدم اینجوری نگاه میکنه دوتا چیز گیرش میاد، هم میفهمه چه غلط نگاه میکرد قبل، هم میفهمه که نه اینجور نگاه کردن خیلی جوابگوتر است. خودش میفهمد که قبلا منحرف بود. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. حاصل قضیه اینه که اصلا نوع برخورد با فرمایشات معصوم باید اینجور باشد که نگاه آنها را در کاسه چشم خودمون قرار بدیم. وقتی که متوجه شدیم معصوم هستن، دیگه تا هر چی خواستیم استدلال میکنیم. وقتی فهمیدیم نه معصومن، یک این فرمایشات واقعا از اوناست به ما رسیده است، یعنی غیری در اینا تصرف نکرد. وقتی این دوتا روشن شد، حالا میگه کاسه چشم درا بذار در اختیار چشم معصوم، وقت ببین چقدر عالم دقیق برای تو پیدا میشه. میفرماد این انسان باید خودش رو ترسیم کنه. ازن دانشمندان میفرماد بسیاری این علومی که امروز هست، علوم با چشم منیت هست، منیت دونا ورداری تمام این علوم شیشه زندگیشون میشکنه و دود میشه. یه سری علوم امروز علوم نگاه بشر است به عالم از سر منیت، بیشتر منظور علوم تجربی نیست، علوم انسانی است. حالا اوناش که آقایون روش نظر دارن، حالا چون نمیتونیم اسم بیاریم، چون اسم که بیاریم باید خیلی روش بحث کنیم، ولی حالا شما اجمالا بدانید، خودتون نگاه کنید، گاهی میبینید اصلا اینا علم نیست، اینا حول محور منیت انسان میگردد. بندگی را محور کنید ببینید خیلی علوم اصلا محور دیگه نیست، اصلا نیست. عین یک دیوی که در کاسه خیال ما قدرت پیدا کرده، از شیشه عمرش زمین میزنی مثل دود هوا میره. شیشه یک سری، شیشه عمر یک سری از علوم غربی به اندازه ایست که ما برای این شیشه قدرت قائلیم. کافی است که ما نگاهمون رو به عالم عوض کنیم، خیلی این علوم است. برای همینم اینجور فکر نکنید که قبلی ها از سر نادانی این علوم را نداشتن، نه، از سر دانایی گرفتار این چیزها و این وهمیات نبودن، یعنی جمعیتی از حقیقت داشتند که به کثرت این علوم متکثره اصلا گرفتار نمی شدن. حالا برگردیم به فرمایش حضرت. حضرت داره ما رو ترسیم میکنه. آقا ببینید اینجا ما یعنی مای انسان، نه مای مؤمن و شیعه و این حرفا. مای انسان اقطع و مفترن معذرتن، وقتی که مقترن یعنی فریب خورده، میفرماد که در یه آدم گول خورده ایست که در عذرخواهی خیلی بریده است از دلیل، پایگاهی ندارد، حرفاش بریده است و بر نادانیش هم هی تکرار و پافشاری میکنه. بعد حالا خود حضرت شروع میکنن خطاب به انسان، به ما هو انسان، که ای انسان چی توست نشستی حساب کنی؟ پایگاه گناهکاری خودت را کجا میدانی؟ ما گاهی قصه میخوریم که کجی، ولی پایگاه این کجیمونه نمیشناسیم که ویرانش کنیم. حالا میریم جلو ببینیم، میفرمان که ریشه لاابالیگری خودت را نسبت به خودت کجا میشناسی؟ ما جرعک علا زنبک، کی تو را جسور کردست راحت گناه میکنی؟ ما و ما قررک بربک، کی تو را در مقابل پروردگار به خود مشغول کرده؟ همه این تعبیرها که عرض میکنم و داشته باشید تا تازه اون ما قررک هم معنی بشه. چی تو را فریفته خودت کرده، به خود مشغول کرده؟ در منظر پروردگار خودت رو می نگری، نه پروردگارت رو می نگری. فکر کردی چی باعث این شده است؟ چرا اینقدر به خود نگهبانی داری و نگاه می کنی؟ چرا؟ و ما آنسک به حلکت نفسه، چی تو را معنوس کرده است به نابودی خودت؟ یه سه عجیبی ساقایی، گاهی بشر اینقدر به مشکل میفته که میداند دارد چون چون آتشی خاکستر میشد و بر خاکستر بودن خودش فقط نظاره‌گر است. وای گفتنش شده از زندگیش براش، همون که گفت هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. این خیلی سوال بزرگی است که انسان از خودش داشته باشه، چرا من نسبت به سوختن کل حیاتم حساسیتی ندارم؟ التفات بفرمان، من مطمئنم بسیاری از عزیزان، حالا منظورم حضار محترم نیست صرفا، بسیاری از عزیزان میدونن دارن به زندگیشون آتش میزنن و حتی میداند که این آتش زدن بنیادش رو خاکستر میکنه، ولی بر آتش زدن به زندگیش عادت کرده است. یعنی این آتش زدن به زندگی را زندگی گرفته است. نمیدونم حالا روش زندگی گذشتید یا نه، وقتی روان بعضی ها رو کند و کاب میکنی میبینی این مسئله را پذیرفته است. چی را پذیرفته است؟ اونس به این که دارد خود را هلاک میکند رو برای خودش چیزی گرفته است. اول روشن بشه آقا فاجعه چقدر عمیقه. حالا بیان به خودمون نگاه کنیم. آقا گاهی میدونیم که این سیر و حرکت هیچ نتیجه ای ندارد، ولی در این که نتیجه ندارد مشکل نداریم. در این که میگم خب حالا که چی؟ ما ورای اینا نمیتونیم بشینیم فکر کنیم. حالا برای همینم بعد حضرت میفرمان اگر یک تصمیم بزرگی نگیری به این مرگ تدریجی تن میدی، به عظیمتن بعدن میرسیم. تنوین که میدونین دیگه، یعنی این خیلی باید تصمیم بزرگی باشه، وگرنه راحت آقا در جزقال کردن خودمان قدم میگذاری. من میخوام بگم همون تعبیر خودم را، چرا لاابالی میشیم نسبت به خودمون؟ نمونه خود شیطان را که خب خودتون بهتر میدانید، شیطان از یک غضبی استفاده کرد که 6000 سال عبادتش رو لجنمال کرد و خودش میدونست این کارا دارد میکنه. چه چیزی براش محترم شد که 6000 سال عبادت نامحترم شد؟ این یه چیزیست، یه رمزیست و ما هم گاهی برامون پیدا میشه. این که توقف دارم روش، ببینیم گاهی از سر لجبازی یه چیزی برامون شیرین میشه که حقیقت برامون دیگه مقدس نیست. از سر لجبازی گاهی میدونیم داریم عمر خودمون رو میسوزانیم، ولی میگیم که تا چشم طرف کور شد. نمونه های ساده‌ای برام بزرگان نقل کردن، من میخوام جایگاه مسئله روشن بشه دیگه، نه قصه گفتن که کاری برای من و شما نداره که. اگه جایگاه این مسئله روشن بشه وقت جایگاه بندگی روشن میشه. اون قصه مشهوری که میگن اون فرد حسود به غلامش گفت که بیا امشب سر من را برو رو پشتبان همسایه همکار من ببر و تمام دستگاه ها را طوری تنظیم کن که فردا روشن بشه که این همکار همسایه منو کشته است. غلامم این کارو کرد دیگه. این چیه میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا یک چیزی در ما هست، بهتر بگم یه نچیزی در ما هست، یه وهمی در ما هست که حاضرین به قیمت نابودی خودمون اون مسئله محقق بشید. این چیه؟ حالا جمله حضرت نگاه کنین، میفرماند و ما آنسک به حلکت نفسک. چه چیزیست که تو را به هلاکت نفست مأنوس کرده است و گوارا کرده است برای تو؟ معلومه یه چیزی تو این قضیه هست، حوصله باید کرد. و اینم شما بدانید وقتی که اون مسئله به سراغ ما آمد دیگه نمیشه فروکشش کرد. وقتی غضبی آمد به یکی از عزیزان بود، اومده بود با من مشورت هم بکنه، گفتم خب این کاری که تو بخوای بکنی جهنم داره. گفت جهنمش طور نیست، میشه یا نمیشه. یعنی میگفت شما به من کمک کن ببینم تو این دنیا میشه من این کارو بکنم، جهنمش طور نیست. ببینید کجا افتاده است این آدم، با چی روبرو شده است که تو این مسئله نمیتونه ماوراء این هدف را ببینه. یعنی آدم لامذهبی هم نبود ایشون که اومده بود این صحبت میکرد. تو این محلکه دیگه نمیتونه جهنم را اونقدر شدید ببینه که از این کار منصرف بشه. من عرضم اینجاست، حضرت دارن میخوام ظاهرن بفرمان که آقا تو اگه اینا بشناسی درش نمیفتی، ولی اگه درش افتادی در نمیای. اگر به اون رقابت، حالا بگیم رقابت، بگیم تعصب، بگیم حرص، بگیم عدم یک خودآگاهی برین، بگیم یک لاابالیگری بر خود، اگر افتادی توش دیگه تمام است. عمده اینه که خودآگاهی پیدا کن، دیواره هاش رو ببین، بهش نزدیک نشو. معلومه که پس یه خطری هست. حالا ببینیم این خطر چطوری باید جبران کرد. بعد حضرت سیاق موضوع فرمایششون رو عوض میکنن. اما من دائک بلول، اما من دائک بلولون، املیس من نامت که یقظتون، آیا این درد تو، این دردی که به جانت افتاده است که جسوری در گناه در مقابل حق مغرور در نابودی خود خوشحالی، آیا این درد درمان ندارد؟ آیا نشستی فکر کنی که تا چه؟ آیا افق اندیشت را به انتهای این مسئله هم معطوف کردی؟ آیا نگاهبانی خودت را تا حد بیداری از این خواب جلو بردی؟ آیا بیداری نیست در این خوابی که نسبت به خودت اینقدر بی حرمتی، بی تفاوتی؟ اما به به، اما ترحم من نفس کما ترحم من غیره، آیا به اندازه‌ای که به بقیه رحم می‌کنی سزاوار نیست که به خودت رحم کنی؟ آیا این همه به خودت بی‌رحمی؟ فربما تر از زاهی لحر شمس فتزله، آیا چقدر شده است که تو می‌بینی یه انسانی زیر گرمای شدید خورشید سطمه می‌خورد و تو سایه بر او می‌افکنی؟ او تر المبتلا به علم یمز جسده فتبکی رحمتن له، چه بسیار شده است که جسد دوستی یا انسانی بر سوزندگی آتش افتاده است و در فشار است و در سطمه است، تو براش عشق میریزی که چقدر این سطمه خورده است. فما صبرک علی دایک، چی تو را نسبت به درد خودت شکیبا و بی تفاوت کرده است؟ اینجا شکیبایی به معنای مثبتش نیست. نسبت به مصیبت‌هات ساده و شکیبا شدی دوباره، یعنی چیزیش نمیگیری، پاک میدانی این مصیبت را که بد مصیبتی است. فرمان چی باعث شده است که تو این طوری شدی؟ پس حضرت موضوع رو برگردوندن به این که تو در یک طرف حساسی، اونجایی که خیلی حساسیت اصیل نیست، فرعیست، و در یک جهت حساسیت رو از دست دادی که خیلی اصیل است. خوب دقت کنید این دوتا تکه متن. پس از اینجاست این سه، فما صبرک علی دایک و جلدک علی مصابک و عزاک عن البکاء علی نفسک و هی اعز الانفس علیک. از آخر من معنا میکنم، عزیزترین نفس ها نفس خودت هست برای خودت. تو حالا اینه رهاش کردی. شما میدانید که اصلا چرا ما میخوایم بریم بهش؟ برای اینکه خب نسوزیم. حالا چرا حق یتیم ها نمیخوریم؟ بلکه ما نسوزیم. ما بیش از این که برای یتیم دلمون بسوزه، به عنوان عاطفه دلمون بسوزه، برای خودمون دلمون میسوزه که آقا میمیریم، نابود میشیم، میریم جهنم، تمام وجودمون تحت تاثیر آتش جهنم است. تتلو علل افعده، یعنی اگه دقت کنید ناخون بزنید، ما بیش از همه خودمون رو نگاه میکنیم که بر بقیه نگاه مثبت داریم. یعنی نگاه مثبت بر خودمون شروع میشه. اگه بنده اومدم اینجا میخوام از فرمایشات امیرالمومنین اینجا مطرح بشه، مطمئن باشید میخوام خودم یه جوری اونس داشته باشم با این فرمایشات. من یه نقطه ضعفی در خودم میشناسم و اونه که نمیتونم اونسی داشته باشم طولانی با این فرمایشات. میگم آقا در محفلی جمعی از مسلمین ایجاد بشن، این فرمایشات در اونجا بحث بشه، به من و به بقیه برسن. یعنی تعارفم که نیست که، غیر این نمیتونه باشه حداقل، الا اینکه نفسانیت صرف باشه که خدا هممون رو نجات بده. و پس شما دقت کنید، انصاف همینه، یعنی عاقلانه اینه که عزیزترین چیز نزد ما خود ما است. اینطوری نیست این عزت نفس است، نه عزت نفسانیت. یعنی میگن انسان به ذات خودش را دوست دارد، الا اینکه گاهی انحراف در این خود دوستی است. حالا بحثش جایی دیگه است. از جمله حضرت رو دوباره نگاه کنیم، و هیه یعنی اون نفس، اعز الانفس علک، در بین انفسها، پدر، مادر، دوست، مردم، من خودم برای خودم خیلی عزیزم، باید باشم، باید خودم رو از آتش نجات بدم. این خود عزیز غیر اون خود نفسانیست. یه وقت فرعونیت ما برای ما عزیز است، نه اون بده، یه وقت نه خودمون عزیزیم که به آتش نیفتیم. بعد حضرت می فرمان که حالا که این طوریست، از خودت سوال کن چی تو را از عشق بر خودت باز داشت. واقعا اینجوره، شما اگه یه یتیم علویان خبر به شما بدن که آقا امروز صبح همچی که از خونه اومدیم بیرون دیدیم که یه بچه یتیمی با یه پیراهن نازک داره گوشه کوچه پاهاش از طاقت افتاده و داره میلرزه، نگاه کردیم دیدیم از گشنگی بیشتر از بیلباسی میلرزه، نه گیرش نیمد از نانا، مادرش به مادرش غر زده است، مادرش گفته است پاشو خودت برو هر غلطی میخوای بکن، من چیزی ندارم به شما. شما اینجا میرین به طور طبیعی هم بلند میشین نون براش تهیه میکنی، هم زار زار گریه میکنی. این گریه یه گریه دیگه است، یعنی گریه اینه که خدایا چرا اینقدر بیکس هست. گریه نمیکنی که چرا نون داری به این میدی، یعنی خیلی هم خوشحالی که حاضر نون یک هفته ده به این بدی، ولی این عشقش چیه که برای تو این بیکسیه این طورا به عشق در میاره که چرا اینقدر بیکس است که من باید یه تکه نون برای این بتونم تهیه کنم، چرا اینقدر این بیکس است که من برایش کسم. دقت کن گاهی آدم وقتی که تازه به یک آدم درمانده ای کمکت شروع میکنه گریه کردن، این گریه کردن یه گریه عجیبی است که خدای چرا اینقدر این بیکس است. وقت بینی خدا خدا ما چقدر بیکسیم، یعنی که آدم چشمش باز بشه نه اصلا کس کو، خدا کنه که ما این بی کسیمون را بشناسیم. اون شیون و ناله های اهل البیت اینه که خوب میفهمن که بی کسن و یک کس پیدا شده از البته اونجا براشون کس رب. اینجاست که حضرت فرمایششون همین است، ما از زاک، این ما را عطف کنین به این دیگه وعده دیگه واو عاطفه است، ما از زاک انل بکای علا و نفسه، چی باعث شده است که شیون نمیزنی، عزای خودت را نگرفتی، چی باعث شده است که عشق نمیریزی برای خودت، چرا نمیفهمی خودت را که جای گریه کردن برای خودت داری، چرا نمیفهمی. حضرت سوالش این است جایگاه این حجاب و نافهمی خودت را در این عالم چی میدونی، چرا نشستی رو این فکر کنی. یکی از نکات که بسیار مهم است و باید روش عزیزان کار کنن، گاهی شما مثلا از این لیوان آب میخورید، خب تا اینجا که طور نیست، ولی یه سوال عموما ما نمی کنیم، ما کم از این کارا میکنیم، چرا من از این لیوان دارم آب میخورم، چه شد که زمانه. از چرایی حادثه ها ما عموما سوال نمی کنیم، از بودن حادثه ها گاهی استفاده میکنیم. منم نمیگم از این لیوان آب نخورید، ولی شما فکر میکنید یه چیز ساده است، چرا پرسش از وجود این لیوان، چرا مثلا در تاریخ معاصر این پیدا شد. یک دانشمند بزرگ، اصلا اهل فکر همینا میگن کسی را که خواستیم این فکر دارد یا ندارد ببینید، از پرسش از بودن حادثه ها میکنه که این حادثه ها چطور شد به وجود اومد، خیلی هم مهمه. من خودم فکر میکنم اکثر نگاه دین از این نگاه هست، یعنی دین نمیگه که این بلا آمد بر قوم لوط، میگه چرا آمد، یعنی چشم دین چشم بسیار عمیقی است. ما الان گاهی میگم که چی آقا چه کار کنیم که آب کم نیاد برای جامعه، اما یه نگاه هست که چطور شد که اصلا آب کم اومد، اصلا چه تمدنی است که این همه آبها را تبدیل به فاضلاب میکنه. نمیان اون برش نگاه کنیم که آخه یعنی چه، ما یه استکان را میخواییم بشوریم هیچ هم چرک نیست، فقط میخواییم ببریم زیر آب و بیاریم که چی بشه، مثلا آب کشته بشه. حالا ببین آب میریزیم فاضلاب میکنیم برای اینکه این استکان به تعبیر خودمون آب کشیده بشه. خب حالا از اینجا سوال نمی کنیم که چرا آب کم داریم، میگیم که آقا آب کم داریم بیام چه کار کنیم، مثلا یه تونل دیگه هم بزنیم که آبمون زیاد بشه، یا مثلا جیره بندی کنیم که آبا کم نیاد. سوال نمی کنیم مثلا چه شد که خدایی که ما را خلق کرد در این عالم گرفتار این بی آبیمون کرد. یه مثال بوده. حالا شما حساب که این سوالایی که حضرت دارن میکنن خیلی سوال عمیقی است. بی خودی نمیخواد جوابای عادی بهش بدیم. انسان هایی که به سوال های عمیق جواب های سطحی بدن سطحی میمانن. خب میفرماد که ما فما از قبلش اگه نگاه کنید اما من دا اکا بلور، از اونجا دارن حضرت سوال میکنن ما قرک به رب کل کریم و ما آنسه که به حلکت نفسه که، از خودت سوال کن چی شد که کار به اینجا کشید، چه شد که کار به اینجا کشید. عمیق اینجا میفرماد که چی شد است که نسبت به دردهات صبور شده. ای آدم نباید به بلاهایی که به جانش رسیده است صبور بشه. یه جا حضرت در حضرت امیرالمومنین جالب این که عرض میکنم باب شعب نفاق را نگاه کنین در اصول کافی، خیلی عالی است. باب شعب نفاق در جلد چهارم اصول کافی، اونجا حضرت میفرمان که یکی از عوامل نفاق اینه که نسبت به خودمون سهل انگاری. با اینجا میخونه میفرمان هوینا، نسبت به خودمون سهل انگاری، یعنی کارد به استخوانمون رسیده است، به جای این که کارد رو برداریم بیهوشی میزنیم که نفهمیم که کارد به استخوانمون رسیده است. نسبت به خودمون سهل انگار میشیم. این مصیبت، مصیبت بزرگی است که کاردی که به استخوانمون رسیده است نمیبینی. و این مصیبت با اینکه خودمون رو بیهوش کنیم که کاردی که به استخوانمون رسیده است را حس نکنیم مرتفع نمیشه، مرگمون رو حس نمیکنیم. خب همه اینا روشن بشه، ای کاش التفاتتون از دست نره تا برسید به مسئله. و کیفه و کیف لا یوغز و که خوف بیات نقمه، چی تو شده است، چگونه است که بیدار نمیشی نسبت به شبیخون نقمتی، نسبت به ترس از شبیخون نقمتی که بر تو میشورد. خیلی عجیبه. اول باید بپذیریم که اینجور هست یا نیست. آقا گاهی شبیخون است بیات نقمه، یعنی خواب آلوده این و بر ما میریزد اون نقمت. نقمت یعنی چه؟ یعنی امکانات ما به ضد ما بشورد. خیلی عجیب است. بسیاری وقتها این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. بسیاری وقتا امکانات ما به ضد ما میشورد. یکی گاهی اونقدر خوابیم که متوجه نیستیم که امکانات ما به ضد ما میشورد. این دو. پیشنهاد اینه که نگران باش که امکانات تو به ضد تو میشورد. خوف، نگران باش. نکته آخر این که بیدار شو و بترس از این که امکانات تو گاهی به ضد تو شورش میکنه. بیدار شو یک، و بترس از این که امکانات تو گاهی به ضد تو شورش میکنه. من این تعبیر را حتما میدانید، هم شما هم من، سالها من این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را در دربار یزید اصلا فکر میکردم باش اونسم دارم. عجیب است فرمایشات این خاندان، مثل اینکه بطنشونم بطن داشته باشه. و واقعا اهل البیت که اینجوریان. حتی اینهایی که مستقیما امام ما نیستندم ببینین حرفاشون از همون چشم است. حضرت در این خطبه یه جایی مفصل بحث میکنم، ولی فقط الان میخوام مثال بزنم. حضرت در این خطبه یه جمله عجیبی به این یزید دارند. میفرمان پدر تو با این مسئولیتی که برای تو قصب کرد، یعنی معاویه تلاش کرد یزید بشه خلیفه، میفرمان با این کار دامن تو را آلوده به کشتن امام کرد. با این تعبیر یخترش فکر کنید عجب. یعنی در واقع گاهی اینقدر طرف خوابه
که از قدرت حیلگری خودش، معاویه
خب حیلگر قویه است،
دارد استفاده میکند، خطرناکترین کار رو بر دامن عزیزترین دوستش میگذارد.
بالاخره یزید رو معاویه خیلی دوست میداشت،
امکانات زیادی هم معاویه داشت
به نام هوشیاری دنیایی.
اومد با این کار چه کار کرد؟ خطرناکترین، پلیدترین کار را که کشتن امام معصوم بود، که خود معاویه این کار نکرد، کشتن امام معصوم را در دامن یزید گذاشت. با چی؟ با خلیفه کردن یزید. عرض کردم عرض عریضی داره دیدن. من میخوام همینجا یواشکی بگم، وقتی که اینو داشتم نگاه میکردم، چه بسیار اداری های ما که از حقوق مردم با زرنگی خاص به نفع فرزندانشون دارن استفاده میکنن و فردا به دست این فرزندانشان چه کارهای پلیدی جاری میشن و چه خیانت بزرگی این کارمندانی که از غیر حقوق خودشون به نفع فرزندانشون استفاده میکنن برای فرزندانشان ارمغان میآورن. حالا مدرسه فوتبال، امکانات اداری برای فرزندان کارمندان، مبارکشان باش، فردا نشونتون میدن. خیلی جمله حضرت عمیق است. این مثالای ما شما را میگیرد، از اصل مطلب باز میشه. مثال نزنیم، مطلب مبهم است. مثال بزنیم، این جمله قدسی تبدیل میشه به یه حادثه جزئی. دوباره جمله را میخونیم، خیلی جمله عجیب. و کیف یا لا یوقظ کرد، چه شده از که بیدار نمی شوی؟ چه شده از که بیدارت نمی کند؟ اینجوری معنی کنیم، خوف و بیات نغمه. خوف، ببینید تعبیرا، ترس شبیخون نعمتی که جهتش به ضد تو شده است. نعمت که می دونید یعنی چه؟ میگه چی شده است که بیدارت نمی کنی؟ این ترسی که امکانات تو بر تو بشورد رو چرا نمی فهمی؟ این خطر بغل گوشت هست. همینجا سریعا بگم، خب شما همینجا بدنتون نمی درزه که امکاناتتون به ضرر شما تموم بشه، راهش چیه؟ وقت بعد معنی میشه که وقتی حضرت می فرماد کن لله مطیعا، جاش معلوم شد. وقتی می‌فرماد که باید بندگی خدا کنی و در یاد خدا عمر بگذرونی، معلوم میشه نه چرا، برای اینکه آقا تمام امکانات به امکاناتت بر تو میشورند، هیچ نتیجه ای از کل حیاتت نمیگیری. تو جایگاه انحراف عظیم خودت را نمیشناسی که عظمت بندگی خدا را برای خودت نمیپذیری. تو اگه بفهمی که این همه لاابالی شدن نسبت به خودت ریشش کجاست، اون وقت میفهمی که برای درمان این لاابالیگری چقدر باید محکم و جانانه بندگی خدا را بپذیری. بعد حضرت میفرمان که قد تورطت به معاصیه مدار جستواته، ای عزیز من بدان که در گرداب گناهان خدا افتاده ای و نردبان خشم خدا را با دست زدن به این گناهان پله پله داری طی می کنی. تورطت به معاصیه مدار جستواته، با افتادن به گناهان خدا داری پله پله خشم خدا را، نردبان خشم خدا را طی می‌کنی. اینا بدان، جایگاه معصیت ها جایگاه نزدیکی آرام آرام به خشم خداست. حالا که دانستی فر پیدا شد، از اول خود به تالا همش به این فر بستگی داره. فتدا و من داء الفترت قلبک به عزیمت و من کر القفلت فی ناظرک بیقظ. پس ای انسان فتدا، پس بیا و درمان کن، دوا کن، چاره کن درد سستی قلبت را با یک کوشش و تصمیم بزرگ، جای تصمیم بزرگ هست یا نیست؟ یک، نگران از سستی قلبت هستی یا نیست؟ این دو، اگر متوجه شدی این سستی تو را به بلاهای بدی میکشانه و لازم است که درمان کنی، یا علی درمان چی؟ باید تصمیم جدی بگیری. خدا میداند عزیزان، من گاهی حتما میدانی تقریبا معتقدم هیچ جلسه‌ای که بنده برم یه سخنرانی کنم فایده نداره. اومدم برام در آتشم انداختن آسان تر است تا دعوتم کنن یه جلسه مثلا یه 100 تا آدم بشن بگن آقا هم تو حرف بزن. چرا؟ چون میدونم هیچ فایده ای نداره. فقط بقیه هم عذاب بالاتر این که قبول ندارن که هیچ فایده ای نداره. یعنی خدا کسی دوچار کسی نکنه که نمیفهمه حرفش. مثلا چرا؟ برای اینکه این طرح من مثلا یه جلسه، این اصلا نمیتونه تصمیم بزرگ بگیره در یه جلسه، و تا تصمیم بزرگ نگیره هیچ دردی درمان نمیشه. اینه که حالا که چی دیدن مثلا بعضی هم یه آپورت دیدن، حالا که مصیبت، فاجعه، یه جلسه میزنن، آپورتقال میدن، میوه میدن، نمیدونم خورش دو چلو کباب هم میدن، یه سخنرانی هم چاشنیش میدن. خدایا ما را از این شر نجات بده. خیلی مصیبت بزرگ. یا نفهمیم بزرگ است، یا اگه فهمیدیم لاقل دیگه روبرو نشیم. اصلا اینجوری که آقا کسی نجات پیدا، باید عالم آدم رو عوض شه. شما مطمئن باشین از دین استفاده اساسی نمی کنید الا اینکه تماما دین دار بشید. این شما، اینم دین. پس جمله حضرت می فرماد فتدا و مندا الفترت فی قلب که به عظیمه، به عظیمه. پس چاره کن درد سستی قلبت را با تصمیمی اساسی، و من کرل قفلت فی ناظر که به یقظه، و مداوا کن خواب قفلتی را که در چشم جانت افتاده است به یک بیدار باشی، به یقظه بیدار باشی. اون وقت اگه این کار کردی الحمدلله به این جمله رسیدیم. و کن لله مطیعاً و به ذکرهی آنسا، تمام شد. پس حالا که رسیدی یا علی باید بندگی کن، بندگی کن، بندگی، برسی به اینجا، باید برسی به اینجا که مطیع حق باشی. خیلی تعبیر آنیست. علی شما و من چرا نماز صبح دو رکعت میخونیم؟ چه میدونم؟ زنده باد که چه میدونم. اگه میدونستم فایده نداشت. آقا نمیدونم، پس حالا که نمیدونم چیکار میکنم؟ هر چی خدا گفته عمل میکنم. کدوم شیرین تر است؟ لله مطیعا، فرق مطیعا. بنده چه میدونم این حرفای آقا؟ بنده چرا بنده باید مثلا محاسنم خیلی کوتاه نکنم نتراشم؟ چه میدونم این حرفا چیه میزنی؟ پس چرا میکنم؟ مطیع باید باشه. شیرین ترین نجات اینه که آدم مطیع حق باشه. هیچ بقیه خدا میدونه اینجوری فکر میکنه اصلا خدا بلد نبوده که فلسفه یه دونه دونه یه احکامش رو بگه. کوبندگی یک چیزایی سرهم کنیم و بیه پاید. آقا بندگی آدم ها رو نگیرید از آدم ها. یارو گفته بود اصلا علت این که ما نماز مغرب و عشا و صبح رو بلند میخونیم، چون این دوتا نماز که میخونیم تاریک هوا، وقت اگه بلند نخونیم یا یکی میخوره به ما بلند. خب باری کلا خیلی اولا یه دکون برای خدا و میکردی که حالا کنار خدا تو توجیه کنی کارا خدایی. اینجوری بندگی کردن یعنی خدایی کردن. آقا نه، شیرین نیست. کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. عجب بحث ذکر الحمدلله تو اون خطبه قبل به لطف خدا مطرح شد و حضرت هم خیلی کمک کردن. فرمان که حالا که معنی خودت را فهمیدی باید در این عالم چه کار کنی، و به ذکرهی آنسا، یاد خدا مقام انس جانت بشد، یعنی با حق معنوس بشو. و حالا عکسش میشه دیگه، خواهش میکنم این آخرین جمله ما خیلی خوب دقت کنیم، عکسش میشه. حالا بیاین این کارو بکنیم. حالا اگه رسیدی که باید بنده خدا باشی، نه طلبکار خدا، بنده خدا باشی، و تونستی با یاد خدا معنوس باشی، حالا برگرد خطبه رو از اول نگاه کن، میبینی تمام اون بلاها از بین میره. یعنی دیگه نسبت به گناهات بی تفاوت نیستی، دیگه نسبت به هلاکت خودت لاابالی نیستی، دیگه نگرانی که خودت تلف نشی. آقا خیلی حرف است، من بسیار میشناسم این مسئله را، که مرده خود را رها کرده است، او مرده دیگر همی جوید رفو. الله اکبر، کلی کتاب میخونیم که بقیه را یه چیزی یادشون بدیم یا یه کاری برای بقیه خونیم، خودمون از دست دیم. خیلی مصیبت است. عکسش کنید آقا، عکسش کنید. و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر و قرآن خودت که بر قلب پیامبر نازل کردی و به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی توفیق اطاعت محض و انس کامل در مقابل پروردگاریت به ما عطا بفرما. الهی این انقلاب عزیز بزرگ لطف توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش نافذ بگردان. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.